خوشه های تلاش.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان خوشحالیم از اینکه فرصتی دست داده تا با یکی دیگر از برنامه‌ها در خدمت شما بزرگواران باشیم و انشالله که فرصت همراهی با ما را تا پایان داشته باشیم. مهندس کیوانداریان، کارشناس ارشد مدیریت امور دام استان اصفهان، در برنامه امشب موضوع مدیریت دوره انتقال گاو شیری رو آماده کردند که من خواهش میکنم مقدمه کوتاهی رو بیان بکنم مرتبط با بحث امشب تا من هم در خلال صحبت سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنم. آقای مهندس خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز و فعالین در این بخش. همچون که مستحضرید، در طول دوره پرورش گاو شیری، دوره شیرواری که بعد از زایمان دام در واقع به وقوع میپیونده و ادامه داره تا زایمان بعدی، از مهمترین و اقتصادی ترین دوره های طول دوره پرورش هست که اگر در این زمان دام ما بر اساس پتانسیل و ظرفیت ژنتیکی موجودی که داره به حد اکثر دوره شیردهی یا به اصطلاح پیک تولید نرسه، این در واقع صرفه اقتصادی مناسبی رو نخواهد داشت و زحماتی که در طول دوره دامدار ما کشیده تا دام به این مرحله برسه به طور کامل به ثمر نمیشینه. که یکی از این مسائل بسیار مهم برای اینکه دوره شیرواری ما حفظ بشه و اون پیک تولید شیر ما یا در واقع سقف تولید شیر رو دام بتونه مدت زمان بیشتری رو در اون پیک بمونه و تولید شیرش در طول یک دوره شیرواری به حد اکثر میزان ممکن برسه، یک سری مدیریت هایی رو قبل از زایمان و در طول دوره بعد از زایمان باید در نظر بگیریم که یکی از این دوره ها دوره انتقال هست که بسیار حائز اهمیت هست که مطالبی رو در این خصوص در اختیار دامداران عزیز قرار خواهم داد.
خیلی متشکر هستم.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 20:40 همراه برنامه‌ای بشید با عنوان
خوشه های تلاش.
انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه های کارشناسان کشاورزی در برنامه خوشه های تلاش.
من از کیوانداریان خواهش میکنم در همین شروع بحث برنامه امشب یک تعریفی داشته باشید از دوره انتقال.
دوره انتقال به اصطلاح از 15 روز قبل از زایمان تا 3 هفته بعد از زایمان و شیرواری رو شامل میشه که در واقع در 20 روز بعد از زایمان ما در واقع گاو رو غذا نمیدیم، بلکه بایستی به میکروارگانیسم های شکمبه غذا داده بشه تا جمعیت میکروبی و فلور شکمبه تقویت بشه و یک جمعیت مناسبی از میکروب های مفیدی که در جذب و هضم مواد غذایی میتونن نقش داشته باشن و در واقع بازده تولیدات رو افزایش بدن و قابلیت هضم رو افزایش بدن رو بتونیم تولید بکنیم. این زمان در واقع زمانی هست که میتونه تعیین کننده میزان شیر تولیدی در دوره شیرواری باشه. با این حتمه این که دام معمولاً بعد از زایمان دارای یک تولید زیادی هست، منتها اشتهای دام به غذا پایینه، یعنی در واقع اون پیک تولید شیر جلوتر از پیک مصرف غذا هست و برای اینکه این دام بتونه سلامت خودش رو حفظ بکنه، متاسفانه بعضی از دامداران با توجه به اینکه تولیدات دام زیاده، فکر میکنن اگر ناگهانی و دفعتن میزان کنسانتره و مواد مغذی رو در جیره افزایش بدن، این به نفع دام هست، در صورتی که اینطور نیست و ممکنه در یک زمان کوتاهی دام داره یه تولید بالایی باشه، ولی ناگهانی دچار مشکلات شدیدی خواهد شد و اگر در طول یک دوره شیرواری ما به پیک مورد نظر نرسیم یا سریعا از اون پیک افت بکنیم، دیگه توی اون دوره قابل جبران نخواهد بود و مجبور دامدار صبر بکنه تا آبستنی بعدی و دوره شیرواری بعدی و این فرصت طلایی رو در واقع از دست میده. بنابراین ما در طول دوره انتقال بایستی به صورت تدریجی کنسانتره را افزایش بدیم، یعنی به طور متوسط حدود 250 تا 500 گرم در روز به صورت تدریجی کنسانتره رو افزایش بدیم، از افزایش ناگهانیش جلوگیری بکنیم و ممکنه که در ابتدا ما با یک لاغری موضعی در دام مواجه بشیم، ولی در نهایت این اصلاح میشه و جبران میشه. میزان کنسانتره مصرفی در نهایت در دامهای حتی پرتولید ما نباید بیشتر از 2.5% وزن بدنشون بشه. از مواد ازوته غیر پروتئینی با تجزیه کم در شکمبه میتونیم استفاده بکنیم. رعایت اندازه قطعات علوفه بسیار مهم هست، یعنی قطعات علوفه نباید خیلی ریز باشه نه خیلی درشت باشه، یک چیز حدود 2.5 تا 3.5 سانتی متر اگر قطعات علوفه ما باشه بهترین کیفیت رو میتونه داشته باشه و بهترین شرایط رو میتونه در شکمبه ایجاد بکنه. از مکمل های مانند نیاسین باید حتما استفاده بشه در این زمان که باعث افزایش مصرف خوراک میشه و میتونه جلوگیری بکنه از بیماری های بعدی، و همچنین میتونیم از مکمل های پر انرژی مانند چربی و ملاس در این دوره استفاده بکنیم.
شنوندگان عزیز، شما همچنان همراه هستید با برنامه خوشه های تلاش، و اما سالی که در این قسمت از برنامه از خدمت کارشناس محترم برنامه دارم آقای مهندس کیوان داریان، اینه که نقش مدیریت دوره انتقال در کاهش بیماری های متابولیک تا چند اندازه هست؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید حضرت عالی. با توجه به اینکه دو بیماری متابولیک بسیار مهم ما داریم که میتونه نقش مهمی رو در کاهش و افت تولید ما داشته باشه و حتی باعث کاهش عمر اقتصادی مفید دام ما بشه، یکیش بیماری اسیدوز هست و دیگری بیماری کتوز. بیماری اسیدوز در اثر در واقع افت ناگهانی پی‌اچ شکمبه ایجاد میشه که وقتی محیط بیش از حد اسیدی بشه و جمعیت باکتریای ما را مورد در واقع تأثیر قرار میده و باکتریهای مفید از بین میرن و دام ما دچار مشکلات گوارشی میشه که نهایتا این مشکلات گوارشی در سایر قسمت ها و اعضای بدن تأثیر داره و باعث کاهش تولید و کاهش حتی عمر مفید اقتصادی دام میشه، که یکی از دلایل مهم این استفاده از مواد سریع الهضم و پر انرژی هستن که به مقدار زیاد و دفعتا استفاده بشه، که در عرض قبلیم عرض کردم هیچ وقت نباید ما میزان کنسانتره و کربوهیدرات های سهل الهضم و غلات در واقع و مواد نشاسته‌ای رو بیش از حد به دام بدیم. نسبت علوفه به کنسانتره رو حتما باید رعایت بکنیم، یعنی مواد فیبری و فیبر مؤثر در جیره باید حتما به اندازه کافی وجود داشته باشه. اندازه قطعات علوف از 3 سانتی متر کمتر یا بیشتر نباشه تا زمینه نشخوار کافی برای دام ایجاد بشه و با تولید بزاق یک مقداری کمک بکنه به تنظیم پی‌اچ شکمبه و در واقع باکتری‌های فایبرولایتیک در داخل شکمبه فعالیت خودشون رو داشته باشن. میزان اسید چرب فراری که در شکمبه تولید میشه متعادل باشه میزان تولیدش با میزان جذب و انشالله از این بیماری ها دام ما بتونه در واقع در امان بمونه. در بیماری کتوز هم در قبل از زایمان باید ما دقت عمل داشته باشیم که بیش از حد خوراک های پر انرژی به دام ندیم، چون باعث این میشه که دام دچار چاقی مفرط بشه و این چاقی و افزایش ذخیره های چربی در بدن منجر به این میشه که بعد از زایمان و در دوره شیرواری تولید اجسام کتونی بشه که شامل استون، استات و بتا هیدروکسیبوتیرات هستند که متاسفانه این مواد در واقع از تجزیه ناقص چربی ها در بدن به وجود میان و بیماری کتوز را ایجاد میکنن، که بیماری کتوز هم همونجور که دوستان میدونن یک مشخصه های خاصی رو ایجاد میکنه در بدن: افسردگی، کاهش حرکت، موی زبر و خشن، کاهش وزن، کاهش اشتها، از دست دادن چربی و آب بدن، عرض کنم خدمت شما که تلو تلو خوردن دام، و نهایتا اگر که درمان نشه متاسفانه ممکنه حتی منجر به مرگ هم بشه، کاهش تولیدات رو هم به همراه خواهد داشت.
در دقیقه پایانی برنامه امشب هستیم، من خواهش میکنم بفرمایید چه توصیه‌ای دارید برای دامداران عزیز، به ویژه گاودارانی که در نقاط مختلف استان اصفهان صدای شما رو میشنوند.
توصیه‌ای که من دارم بر خصوص حالا طی دوره انتقال، چند مورد رو فهرستوار عرض میکنم خدمتشون. در این طول این دوره سعی بکنن از علوفه با کیفیت بالا استفاده بکنن، سیلاژ مصرفی حتما سیلاژ دارای کیفیت بالایی باشه، یونجه مصرفی به همچنین، از آب تمیز و با کیفیت استفاده بکنن، غذاهای مصرفی سعی بکنن تازه و روزانه باشه و به دفعات در اختیار دام قرار بگیره و جلوگیری بشه از باقی ماندن مواد در آخور، مواد غذایی در آخور، یعنی تعداد دفعات غذادهی را بیشتر بکنن تا این میزان غذا در طی روز مصرف بشه و ضایعات در داخل آخور باقی نمونه. در دوره انتظار سعی بکنن که جهت هر رأس گاوی 75 سانتی متر آخور در نظر بگیرن که به راحتی بتونه تغذیه بکنه. تلیسه ها را از سایر گاو ها جدا بکنن و در ماه های گرم هم سعی بکنن که شرایط کاهش استرس حرارتی را فراهم بکنن تا مصرف خوراک افزایش پیدا بکنه. ایجاد سایبان جهت گاو ها و تمیز و خوش بودن جایگاه و همچنین استفاده از نازل هایی که به صورت پاششی میتونه از آب جهت خنک کردن محیط و کاهش استرس حرارتی تأثیر گذار باشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما در برنامه امشب و همینطور برنامه گذشته که نکات و مطالب بسیار خوب کارشناسی رو به سمع عزیزان شنوندمون رسوندید. به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم و وقت خداحافظی فرا رسیده. به اتفاق کارشناس گرامی برنامه آقای مهندس کیوانداریان از حضور شما عزیزان مرخص شده و شما را به خدای منان می‌سپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.